أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم فكثير منهم فاسقون. ومن علامة عهدهم ترى له خشوعا في عبادة. بس در أوصاف گوناگون اهل تقواست. امیرالمؤمنین علیه السلام برای کسانی که میخواهند در شؤون گوناگون زندگی دارای تقوا باشند و پاکی های مناسب با اون رفتار و کردار رو داشته باشند، با این گستردگی حضرت این توصیفات رو دارند. در جلسه گذشته عرض کردیم ممکن است انسان متقی در بعضی از این شؤون بخواهد این اوصاف رو پیاده بکنه و اینطور نیست که مباحث دینی و تربیتی بین صفر و صد باشه. دستگاه تربیت الهی میخواد اون کسانی که میخواهند در مسیر حق و حقیقت باشند اول این طلبشون نسبت به فهم حق و پذیرش حق شکل بگیره، اون بینش‌های الهیشون در یک نصاب معینی پیدا بشه، بعدش هم بخواهند در عمل هم این پاکی رو دارا بشند. اگر این دو شاخصه برای انسان باشد و تداوم داشته باشد، مخصوصا اون اعتقاد و بینش حق را در ارتباط با خدای متعال، در ارتباط با قیامت، دین الهی، اولین مرحله تقوا و نجات رو شخص داراست. اما انسان به گونه‌ای است که می‌تواند در مدارج کمال و تربیت به بالاترین درجات کمال و معنویت راه پیدا بکنه. همونطور که خود انبیا و اولیاء علیهم السلام نمونه بودند و ما ها رو هم دعوت میکنند که اولا به اون قله همت داشته باشید، برنامه ریزی بکنید، اگر نشد در اون مراتب دیگر که اون مراتب برحال سعادت است. علی علیه السلام هم به این صورت است در این خطبه شریفه، تقریبا همه ابعاد وجود انسان و فعالیت های انسان رو تو این عالم بیان میکنن که اقتضای تقوا در هر شأنی چیه. اقتضای که همه اهل تقوا را این بیان کردن که در مسئله عبادت و بندگی یک حالت خشوع و حالت کرنشی دارند در برابر خدای متعال. میخوان اون مرتبه وجودی خودشون رو به پیشگاه حق تعالی اظهار بکنند. حالت خشوع اون حالت تواضع خاص درونیه که نسبت به یک بزرگی انسان بزرگیش رو درک میکنه و میخواد در برابر اون بزرگ مخصوصا به گونه ای باشه که از او فیض میگیره، از او لطف میبینه، اظهار کوچکی بکنه. این اظهار کوچکی در روابط گوناگون دنیایی به طور طبیعی در بین ماها هست. من در شما چیزی اقتضا طلب میکنم به حسب ارتباط خضوع میکنم، شما همینطور. حال نظام زندگانی دنیا این گونه است در روابط برحال اجتماعی زندگی، منتها هر مقدار انسان اطلاع به طرف مقابل داشته باشه که او خوبی انسان رو میخواد، میخواد به انسان خیر برسونه و کمال داره و خیر داره، این حالت ارتباط به حال عمیق‌تر میشه. نسبت به ذات اقدس الهی هم چنینه. انسانی که در وادی ایمان قرار میگیره درک میکنه که او به هر حال کمال مطلقه، او بی نیاز مطلقه، او به هر حال لطف مطلقه، ما رو از سر بی نیازی و لطفش آفریده. زهد چرا که مقتضای کمال ما باشد رو در اختیار ما قرار داده. این توجهات برای ما برحال بیاد شکل بگیره. اون وقت انسان با این واقع بینی مواجه بشه و اون رو درک کنه و به پذیر قلبن، قهران حالت خشوع برایش پیدا میشه. میخواد اطاعتش از روی خشوع باشه. لذا به ما فرمودن هر مقداری حالت خشوع انسان با این بیانی که گفته شد بیشتر باشه، اون حالت اطاعت هم بیشتر خواهد شد و این مقدار زیادش به معرفت ما به رابطه وجودیمون با ذات اقدس الهی تکیه میکنه. از معرفی های گوناگونی که خدای متعال در قرآن و اولیایش در فرمایشاتشون از خدای متعال دارند، عمدتاً به خاطر اینه که این معرفت ها و این رابطه ها بر ما بیشتر جا بیفته، از اون رابطه هایی که بین مخلوقات برقراره، به طور طبیعی ما این ارتباطات رو برقرار میکنیم و یه معرفت های اجمالی نسبت به خودمون، ظرفیت هامون، نیاز هامون و امثال اینها داریم. لذا یکی از نشانه های متقین رو امیرالمؤمنین علیه السلام میفهمند که دارا شدن یک چنین حالتیه که سعی میکنند اون حالت خشوعشون رو در بندگی و در عبادت هم حفظ بکنند و هم تداوم بدند و هم عمیقش بکنند. منتها انسان خب دچار آسیب هایی میشه دیگه، این هم هست، زندگانی دنیا این چنینه، مواجه با یک اموری میشه که انسان مشغول به خودش میکنه، از توجه به ارتباط وجودی با خدا منو غافل میکنه، از توجه این که ما از او همواره فیض وجود و کمالات وجودی میگیریم غافل میکنه. گاهی به بدیهای انسان مبتلا میشه که اون دیگه خودش یه فاصله ایست به اثر ظاهر از ذات اقدس الهی. گاهی در خوشی ها انسان فرو میره در اثر برحال فعالیت هایی که میکنه، چیزهایی رو کسب میکنه، خودش رو میبینه، دیگران رو میبینه دخالت دارن در وجودشون، این غفلت های مختلف. لذا انسان باید توجه داشته باشه تا میتواند اون توجهات به ارتباط وجودی با خدا رو ادامه بده، این توجه رو، این تفکر رو. از ما ملاحظه میکنیم در دعاهایی که در مواقع مختلف به ما تعلیم دادن، این دعاها عمدتاً بنگر این روابطه که ما در این مرحله چه تحولی و چه تأثیری از جانب خدای متعال میگیریم و چه تأثری از او پیدا میکنیم. موقع خواب که انسان رها میشه، قواش دیگه سوس میشه، غلبه میکنه خواب بر انسان، اونجا به یک فیض الهی ما رو متوجه میکنن، قهاریت خدا، الحمدلله الذی علا فقهر، الحمدلله الذی ملک فقدر، دعای موقع خوابه. این قهاریت میاد دیگه، ناخودآگاه دیگه انسان منال اعضا و جوارحش سوس میشه، این تعلق نفس به بدن نیم بند میشه. موقع خواب این چنینه دیگه، موقع مرگ این قطع تعلق تمام میشه به طور کامل، قطع تعلق میشه. اما موقع خواب نه، یه مقداریش هست. ازا حالا تنفس میکنه انسان، دستگاه گوارشش فعالیت میکنه، گاهی دستگاه ادراکیش فعال فعاله، خواب میبینه، گاهی فعالیت های تو خوابش قوی تر از فعالیت های تو بیداریه. این مسائل خوب مناسبه با عالم خواب. وقتی هم که بیدار میشیم باز خدای متعال به گونه دیگری ستایش میکنیم. مستحب به انسان به سجده بیافته الحمدلله احیانی بعد ما اماتنی، الله زنده شدم، خودم زنده کردم، نه او. اینجا هم با ستایش خدای متعال اینا هی توجه میدن در فعالیت های مختلف. بیرون میخواییم بیاییم با بسم الله بیاییم بیرون، آیت الکرسی بخونیم، حفظ بشیم برحال از آسیب هایی که ممکنه به ما برسه. ما این برحال مقدمات رو فراهم بکنیم تا مقداری که میتونیم از جهت برحال برنامه ریزی. همینطور توجه داشته باشیم، خیابون میریم از خط حرکت بکنیم و همینطور پیاده رو رو مراقبت بکنیم. اینا جنبه های مختلفه و همینطور در حیطه کاری اون تدبیرها رو داشته باشیم، منتها با این پشتوانه. این پشتوانه مورد غفلت قرار میگیره نوعا. گاهی هم که میگیم همینطوری دیگه تعارفی و لغلغه زبانی بسم اللهی رو اجرا میکنیم، اما درست به محتواش توجه نداریم. این بسم الله چی کار میکنه و میتونه چی کار بکنه؟ من در یه روایت هست که بسم الله الرحمن الرحیم فرمود نسبتش با اسم اعظم الهی نزدیکتر است تا سیاهی چشم با سفیدی چشم. این سیاهی رو شما میتونید، من میتونم جدا درکش بکنم از این سفیدی. خیلی نزدیک هم که انه همونه. بسم الله الرحمن الرحیم هم میشه اینه. حالا ما اینو به ما فرمودن، اما چقدر بهش توجه داشته باشیم. حالا همون معناش هم خلاصه تو ذهنمون بیاریم، یعنی به نام خدای عزیز برحال کمال مطلق که رحمانیت و رحیمیتش رو در عالم گسترش داده. رحمان اون صفت لطف عام خداست که همه موجودات رو در بر میگیره، که به فیض الهی فائز هستن. رحیم اون صفت فیض خاص خداست نسبت به انسان که انسان رو قابل دانسته، تکلیف کرده، تحت امر خودش به طور خاص قرار داده و با این لطف که بنده به امر او مطیع باشه آثاری مترتب میکنه. اون آثار هم باز مقتضای صفت رحیمیته. این آثار هی ادامه داره که با هم دیگه صفت رحمانیت اصل وجود و اینکه این وجود دارای عقل، دارای شعور، دارای اراده است و این ابعاد که اینها دین رو میطلبه و این از ابتدای وجود انسان این دو تا صفت در وجود انسان ظهور داره تا ابدیت. قیامت همین چنینه، انسان به آثار هر حال اعمال نیک یا خدای نکرده اعمال بد خودش میرسه. اعمال بد اون طرف هر حال نفی صفت رحیمیت خداست که من این صفت رحیمیت رو نخواستم. خب اثر داره دیگه. نظام عالم نظام اسباب و مسبباته، اون رو خدا برپا کرده که اگر یک امر بدی رو انسان مرتکب بشه اثر خودشو داره. گاهی تو خلاص روابط تزلینه آگاه هم انسان نباشه، یه دفعه اون اثر وضعی که میگن، یعنی این اثر طبیعی، این خدا قرار داده. به هر حال این چنینه. این قرازم اینه، اینا برای چی هست کردن؟ و اینکه ما با توجه حال به اون ارتباط وجودی با خدای متعال و این که همواره از او فیض وجود و کمالات وجود رو میگیریم، این حالت خشوع رو در خودمون نگه بداریم. متقی این گونه است و برحال نشانه هایی داره. با بعضی از اعمال که ما دستور دادن، این ها مظهر اظهار خشوع به درگاه الهیه، مثل نماز، مثل دعا، مثل قرآن خوندن. به نوعی عمل حج اینگونه است که اعمال گوناگونی داره، طوافش، نماز طوافش، سعیش و اینگونه امور که یک خشوعیه در برابر خدای متعال. منتها مسئله خشوع در دستگاه تربیتی دین به این امور محدود نمیشه. انسان خواستن که اون ارتباط خشوعی با خود متعال رو در همه شؤون زندگی انسان داشته باشه، حتی کارهای مباحش هم میتونه خود انجام بده با اون توجهه که این امر رو خدا بر من قرار داده، این نعمت رو الله سر سفره خدا بر من قرار داده، و همینطور و امور مختلف رو. اونتا اینا عرض کردم، این نیاز به خلاصه این مقدمات داره. به ما گفتن لااقل در اون امور عبادی سعی کنیم این حالت خشوعه، حالت نرمی دل در برابر خدای متعال باشه. این نرمی دل هم اون تمرکز قلب رو به توجه به خدای متعال ایجاب میکنه که ذهن رو هی من مدیریت بکنم این طرف و اون طرف نره. توجه به مرکز عالم، اونی که سبب همه اسباب است، اون خودش خیلی مهمه دیگه. کار بسیار مهم و سنگین و سخت و مؤثر و مفید که نیاز به تمرین داره. اگر انسان مثلا یک کاری انجام میده، ای ذهنش این طرف اون طرف باشه، از اون کار خیلی لذت نمیبره، ولی اون که حالا قضا میخورم سیر میشم، قضا سیر میکنه. اما اگر توجه به اون فایدهش باشه، باشم یه لذتی هم میبره، این لذت تأثیرش در جان انسان با این قضا خیلی بیشتره تا همینطوری انسان غذایی رو بخوره. به عنوان مثال از کردم، وقتی یه تمرکز داشته باشه در خوردن و فایده این غذا، این لذته به انسان میاد. در عبادت هم این چنینه که ما اون تمرکز رو نسبت به اظهار خشوع به درگاه الهی هر حال داشته باشیم. از اون امور مهم که شیطان هم میاد این امر مهم رو هی از دست ما بگیره، ارتباط متصل با چیزهایی که این ارتباط خشوعی رو با خدا به ما میاره، این ارتباط متصل. به عنوان مثال خدا خواسته این ارتباط متصل باشه، پنج نوبت، پنج تا نماز رو در روز به همون واجب کرده که اول صبح با اون حالت بخصوان شبای کوتاه بلندشین میگه این نفس رو از این بستر بلندش بکنی، سخت دیگه، اما خب به عنوان فرمان مولا خیلی هم طول نمی کشه. ولی چه دوی سنگینش میکنه، اما وقتی که انسان وارد بشه کم کم سبک میشه. تا از اسباب سبکی رو هم باید فراهم بکنیم دیگه، این هم هست، فاصله میشه تا موقع ظهر، مشغولیت های مختلف، غفلت، ظهر، نماز، عصر، همینطور. اینا تکرار نیست، بعضی ها که غفلت دارن از ماهیت اینا خیال میکنن تکراره، نه، تذکره. ما غفلت داریم، چطور وقتی گرسنه نمیشیم غذا میخوریم خود کلی غذا به همینا صدق میکنه، اینکه تکرار نمیشه. الان نیازه، این بدن داره ضعف گرفتتش داره میفته، بر غذا بخور. در مسائل روحی همین چنینه، این طور خواستن که ما هی توجه داشته باشیم، ولی اون که اون احساس رو نمی کنیم اما دیگه به خودمون هی به باورونیم تلقین کنیم. اذان هم به خاطر اینه، اعلانه، بله، اعلان این نیاز روحی که مقدمه است، که توجه شده از ما این نیازه هست. یه نوع پس دست در دستورات شرع مقدس این اتصاله هست، این یکی. دومم این که ما خودمون باید این اتصاله رو داشته باشیم، برنامه های اتصالی، این هم البته اختیاریه، اما برنامه های اختیاری دیگر هم که در این اتصال رو برقرار بکنه داشته باشیم. حالا یه قرآنی هم مثلا در شبانه روز بخونیم، یه مسجدی هم برای خودمون مقرر بکنیم، یه جماعتی هم و همینطور. لذا قرآن کریم به این هشدار میده که اگر این فاصله بیفته، شیطان هم این فاصله رو هی طولانیش میکنه، این دل دیگه چرکین میشه. مثال بزنم، این دندون اولش یه کمی سیاه میشه، حالا میگه این چی رنگ دیگه، میشه رنگ رو پاک کرد؟ از چی میزنیم؟ نه، این علامته که این داره خراب میشه. اگر بهش اعتنا نکنم هی بیشتر میشه، این میده یا پخش میشه یا عمیق میشه، دیوارش هم دیگه باید بکنی بندازی دور. دل همین چنینه، این فاصله که میفته این خلاصه قساوت میاد، این سنگینیه میاد. آیه‌ای که خوندم در رابطه با هر حال یهود نصاراست، بین دین حضرت عیسی و نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یه فاصله زمانی رخ داد که تو این فاصله زمانی امتحاناتی بر حال چه انسان ها شدن. منتها نواب حضرت عیسی علیه السلام بودن، هیچگاه خدای متعال حجتش رو از زمین خالی نمی کنه. منتها اینا نرفتن دیگه سراغ این حجج الهی، فاصله شد. بعد حضرت حق این رو می فرماید: الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم ذکر الله. آیا وقت آن نرسیده که مؤمنین دلشون خشوع پیدا بکنه در برابر یاد خدا؟ یاد خدا رو که میشنوی می تکونی بخوری، قرآن رو که میشنوی می تکونی و دعا رو میخونی می تکونی و همینطور ذکر خدا جنبه های مختلفیه دیگه. بعضی امور ذکر مجسم خدا هستند. انبیاء علیهم السلام، نبی اکرم و اهل بیت، اینا ذکر مجسم خدا هستند که به هر صورت به اونها نگاه بکنیم یاد خدا میفتیم. و همینطور و همینطور. خب چی میشه بعدش؟ الا یکونو کالذین مؤمنین، مثل اون کسانی نشوند که کتاب به اونا داده شد، تورات و انجیل. فقال علیهم الامد، یه فاصله افتاد بین این کتاب و کتاب بعدی. شاید حکمت این که کتاب های خدا و ادیان الهی در حال مکرر شده اینه که تا بخواد اون پیامبر به فراموشی گذارده بشه، در که خدا یه پیامبر دیگر میفرسته و همینطور که به طور کلی رها نشن. خدا در حال الهم و راهمینه دیگه. اون تا هم ماها باید این برنامه ها رو داشته باشیم. فطال علیهم الامد، فاصله شد، این فاصله هم طول کشید. فقست قلوبهم، اخ اینجا دلهاشون سنگین شد تا جایی که به زمان نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رسیدن همه میدونستن. قرآن میفرماید نشانه ها رو توی انجیل دیده بودن از اوصاف نبی اکرم صلوات الله. اولا فرد که همونطور که فرزندانشون رو میشناختن پیامبر رو هم میشناختن، اما انکار کردن. چرا؟ دنیا گرفتشون میگه، رفتن سراغ دنیا. بدتر شد، با دین سراغ دنیا رفتن، دین فروشی کردن. خب عده مرید داشتن، تابع داشتن، هرچی فرمان می دادن این علماشون، رهبانیتشون اطاعت می کردن. یه چنین قابلت طاغوتی به خودشون گرفته بودن و گرفتند. هر کس اینطوری باشه ما هم فرقی نمی کنه. منکر شدن، میترسیدن بیان اقرار به نبوت اون حضرت بکنن، بساطشون ادشیده بشه. خب نتیجه گیری بکنیم، مناسبت هایی هم در بین هست. هم در زمان نبی اکرم صلوات الله علیه و آله عده‌ای آمدن به عنوان مناظره، نصارای نجران مباحث رو مطرح کردن و حجت برایشون تمام شد. حضرت هم بذارید بیان، حتی با ناقوس اومدن تو مسجد، ادهی میخواستن اینا رو بیرون کنن، حضرت هم نه بذارید بیان، حالا حرف ما رو بشنن، جلن رو قرصشون هم میگیری. بعد حجت که تمام شد به مسئله مباهله کشیده شد. کسی منطق عقل سرش نمیشه باید باش مناظره کرد و مستحق نزول عذابه. موقع مباهله که شد دیدن که نه، یه شخصیت های عجیبی دارن میان خودشون رو در مسیر احقاق حق الهی و اثبات دین میخوان فدا بکنن. این پیامبر با خانوادهش اومده، هیچ کس هیچ پیامبری اینطوری ایثار نمی کنه. فهمیدن این حقه، فهمیده بودن و نمیخواستن. اینجا دیگه بالاتر بزرگانشون گفتن یه چهره هایی رو میبینیم که اینا لب به دعا باز کنن یه نصرانی او زمین نمیمونه، پس ما مصالحه بکنیم، جزیه میدیم. به جزیه منتهی شد. بعدش هم همینطور میامدن در زمان نبی اکرم صلی الله علیه و سلم کم و زیاد. بعد در زمان بعد حضرت هم که خلفا میموندن توی حال جواب دادن، امیرالمومنین علیه السلام حاضر در صحنه بود و تا رسید به امام رضا علیه السلام، چون میخواییم عرض توسلی هم به امام رضا علیه السلام داشته باشیم، ایام حال زیارتی حضرت بوده است. مجلسی تشکیل میشه از بزرگان حال ادیان، زرتشت، مجوسی و نصرانی، یهودی و خدا نشناست، کسان هم که خدا رو قائل بهش نبودن. مجلس بسیار بزرگی حال حاکمیت این رو تشکیل داده، مأمون علیه اللعنه. او هم به علی رغم این که میدونه این اولیا در چه حدی هستن از جواب ها نمیمونن، اون تا بعدش هم نمیاد گاهی اینا رو توی مخمسه بندازه. به هر حال حضرت فرمودن ما حاضریم، بیایید مناظره بکنیم. گفتن که ما با کی مناظره بکنیم؟ با کسی که به حال کتاب ما رو قبول نداره. ما که کتاب شما رو قبول نداریم، یه وجه مشترکی باید داشته باشیم دیگه. حضرت فرمودن وجه مشترک اون همینه، ما اگر از کتاب شما و حقانیت دینمون دلیل بیاری میپذیریم؟ اینه دیگه گفتن نمیتونیم بگیه نپذیریم. حضرت گفتن تورات رو بیارید و تورات و اوصاف نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رو باز بکنید، اون تورات حقیقی رو که دست نخورده. به گونه ای میخوند حضرت که خود اونا عاجز بودن. تسلط داشت بدون اینکه کتاب رو ببینه. انجیل رو بهتر از خودش رو آجه تمام شد. اما مسلمان شده؟ نه، چون دکون دستگاهشون خراب می شود. وقتی بحث تمام شد و اونا رفتن پی کار خودشون، امام رضا علیه السلام هم خب اون جلالت قدرش اثبات شد، مأمون دماغش به خاک مالیده شد، این آثار رو داشت. و همینا به نوعی باعث توطئه در ریختن خونه امام رضا علیه السلام شد. داره جلوه میکنه دیگه، امام داره جلوه میکنه، میفهمن مأمون جای قاصدانه نشسته. اگر بخواد اشاره ای بکنه در اداره جامعه، به هر حال میان تحت اما فهمید من نه، خرابی ها رو بگرده من نندازی. به این شد ولایت عهدی رو همه راه های نفوذش رو که بخواد حضرت رو منکوب بکنه بست. خب قبل از اینکه ذکر مصیبتی بکنیم و اینا، ایام ذی‌حج در پیش است و ایام بسیار شریفی است. قدر این ایام رو بدانیم. خدای متعال هر حال به ما التاف گوناگونی داره. این ایام ایامی است که توجه به خدای متعال تجدید میشه، با دستوراتی که به بزرگداشت ایام و اعمالی تو این ایام میخواد هی ما رو به خودش متوجه بکنه. نظام علاوه بر این که در این ایام بعضی شهادت ها هست که انشاءالله از خواهیم کرد، اعمالی داره انشاءالله در مفاتی هم آمده، عزیزانم تذکر میدم که دیگه تکرار نشه بعد از جلسه. نماز بین مغرب و عشا از شب اول هست، دو رکعت که بعد از سوره توحید آیه و وعدنا موسی ثلاثین لیله خونده میشه. ما رو متوجه اون وعدگاه خدای متعال میکند در کوه طور به حضرت موسی علیه السلام، که خدای متعال این وعدش رو به این پیامبرش عملی کرد، به اون ساحت قربش راهش داد. این برای ما هم خواهد بود، میتونه لطف خدا شامل حال ما هم بشه، ما هم خودمون رو در این بستر قرار بدیم. این آیه این حقیقت رو به ما نشون میده. سه تا دعا در روزش داره که دعاهای بسیار شریفی است. در بحث خشوع میکردیم، یکی از راههای خشوع ارتباط دعاییه با خدا برقرار کردنه، که محتوای دعا در واقع بیان روابط گوناگونی است که موجودات و مخصوصا انسان با خدا داره. اینو متذکر میشن، متنبه بشیم. اون وقت هر چی به محتوای دعا، ان شاء الله هفته آینده ما زنده باشیم، عرض خواهیم کرد به مناسبت توجه به شب و روز عرفه، ما آگاه باشیم به محتوای دعا. علاوه بر آگاهی توجه داشته باشیم حین خوندن به این محتوا. علاوه بر این، اون سومیش خیلی سخت‌تره، و اون این که خودمون رو تو این واقعیت ببینی که این اوصاف الهی گفته میشه من چقدر با اینها ارتباط دارم. این میشود خشوع واقعی، حال دعا. حال دعا تو این موقعیته که خیلی کم این واقع میشه. خود حضرات ائمه علیهم السلام سراپا تو حال دعا و اینها هستن، منتها ما یه مرتبه گاهی، نمیگم محاله ها، اما اون اهمیتش رو دارم عرض میکنم که باید اگه کسی بخواد در تحصیلش تلاش بکنه. حالا به هر حال اینها دو تا عمل مهم در این دهه است، که عمل مهمترش هم اعمال شب و روز عرفه است که انشاءالله اگر توفیقی باشه جلسه آینده به آن اشاره خواهیم کرد. به هر حال اولیاء الهی ما اول سراپا خشوع در برابر خدا بوده، دوم خشوع در برابر بندگان خدا که میخوان ماها رو به طرف خدا ببرند. با کسی هم خصومت ندارن، مگر اینکه کسی با اینا خصومت داشته باشه، در واقع با خودش خصومت داره. اونایی که خصومت با این اولیا دارن، در مرحله اول خصومت با خودشون دارن، نمیخوان خودشون شکوفا بشن. بخوان اون حقیقتشون برحال ظاهر بشه، به اون حقیقتشون برسن. لذا با راهنمایی ها گاهی با دشمنانشون راهنمایی دارن. عجیبه، خود این یه بحث گسترده ایست نسبت به مأمون علیه اللعنه امام رضا. برحال تا شاید تنبهی پیدا بشه. اما اونی که باباش میگه الملک و عقیم، وقتی که حکومت دستش میرسه امین و مأمون و اینها، اینا سفارش میکنه مواظب باشید و اینها، یه وقت تمام اینجا این بارو نکنید. اگر تو بچم هم تمام داشته باشی چشم تو در میارن. این تعبیر تعبیر هارون ملعونه، الملک و عقیم، ملک نازاست دیگه نمیزاد. اینام این طاغوت ها منطقشون همینه. با این که مأمون علیه اللعنه اعلم خلفای بنی العباس، خیلی عجیبه، این مباحثات عجیبی با امام رضا انسان داره تو بحث امامت. این دستور العمل میگیره، دستور اسلام، و از اون شیعه میدونه تا این حد، اما چقدر پیچیده است که در اون حدیث قدسی آمده امام رضا علیه السلام رو یک افریتی به شهادت میرسونه. تعبیر افریت نشان دهنده اون پیچیدگی عجیبه که مار چند سر که سراش داخلش هست، این سرش رو بزنی سر دیگه. بله، نتیجه این جلسات به اینجا رسید. حضرت گفتن آه شما یه نماز عید بخون، حضرت هم دست از ما برد. اینا همون دلسوزی هاست رو دارن. من اگر نماز بخونم مانند جدم میخونم. باشه باشه، اوضاع نمیدونه چی. حضرت پای برهنه از منزل با اون عظمت آمد، الله اکبر الله اکبر، جمعیت دور حضرت. این نگهبانان که فرستاده بود که حضرت رو نگهبانی بکنن چون دشمنان دیگری خود داشت حضرت ظاهر خواست جان عزت حفظ بشه، این نگهبانان عزت پابرنه با شمشیر این چکمه ها رو چیز کردن، پابرنه کردن. به مأمون گفتم اگر عزت بره نماز بخونه، خطبه بخونه، دیگه تو حکومت نبودی. این نماز رفته بخونه و خطبه بخونه اینطوریه. گفتم زودی بفرستید اون بیچاره بدبخت وزیرش که اول او رو کشت، نام فضل ابن سهل. گفت بفرست سراغ حضرت، او راضی نیستیم شما اذیت بکشی، تو این هوا تنفس بکنی. حضرت برگشت با یک چنین جوسومه همزمان شدن، همزبان شدن خیلی سخته. ازا در روایت از هر وقت حضرت از نماز جمعه برمیگشت، چون بعد از نماز دعا مستجاب میشه، از اون میداد خدایا اگر نجات من در مرگ منه، مرگ من را برسه. خب این اولیا که خودشون در بستر شهادت و اینا هستن، چون اون جایگاه امامت خیلی بهاش ناجور برخورد شده بود که حاضر نبودن اون جایگاه. شخص باید در برابر اون جایگاه هر حال به مقام شهادت برسه. السلام علیک یا ابن یا علی ابن موسی. و مولای عباسند مأمون من رو دعوت کرده، ناچارم برم. اما اگر در برگشت دیدی عبا به سر داشتم با من سخن نکن. بیا حال سخن گفتن ندارم، حالش هم نداشت. این زهر چه تأثیری گذاشت بین منزل مأمون علیه اللعنه با منزل اون حضرت؟ فاصله ای نبود، اما این فاصله چندین مدر روز بود میشهد. اتنا تو این مسیح یار مادر پهنوشی که از سشا بکنه آمد از این منزل و اتاق رو کنار زد، فرمود میخوام مانند جد غریب و حسین روی زمین جاد بدم، مانند مرد از بوده به خودش میپیش. از مدام چشمش باز شد بدم، فرزند عزیزش اومد، سلام مبارکش روز آنوان جوابش اومد. جناب فداد یوسف شخص زر خورده تشنه میشد، از رمیات تشنه میشد. حسین